أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوال کردن که لطفا بفرمایید آیا شخصی که یک عمر در گناه به سر می برده، بعد متنبه شده و توبه کرده و دیگر هم به سراغ گناه نرفته، با شخص موحد پاک و متعبدی که از ابتدای عمرش تا آخر در طاعت الهی بوده و همیشه ترس از خدا داشته در پیشگاه خدای سبحان، ممکن است یک درجه داشته باشند؟ آیا زلیخا جزء زنان بهشتی در حد جناب آسیه هست؟ طبعا اینجوری نیست، مگر اینکه بعد از توبه راه 100 ساله رو یک شبه طی کرده باشن، یعنی خود همون توبه با آثاری که از توبه به وجود میاد باعث بشه که اینها عرض کنم که با سرعتی حرکت میکنن که از اون کسانی هم که یک عمر آهسته آهسته رفتن اینها جلو میرن. این یک مطلب. مطلب دوم این که خواهر توجه داشته باشن همه اینها تفضل خداست، یعنی نه اون کسی که یک عمر خدا رو عبادت کرده از خدا طلبی داره، نه اون کسی که گناهکار بوده مثلا حالا اگه خدا بخواد ببخشدش اشکالی وارده. بحث تفضله. وقتی بحث تفضل شد دیگه اصلا بحث عدل مطرح نمیشه. تکرار میکنم، اینجا حوزه تفضله نه حوزه عدل، بنابراین هیچ اشکالی پیش نمیاد. کسی دوست داره که از مال خودش به یک فقیر 100 میلیون بده، به یک فقیر 10,000 تومان بده، آیا اون فقیر دوم میتونه اعتراض کنه که شما چرا به من 10,000 تومان دادی، به اون 100 میلیون دادی؟ اعتراض وارد نیست. نه دیگه، من از خودم دادم، شما حرف حسابت چیه؟ بنابراین هرچند خداوند حکیمه و کارهاش رو حکمت هست، اما حالا اگه این کارم کرد چون حوزه تفضله اشکالی باقی نمیمونه. در مورد مجالس عروسیتان توضیح دید تا چه حدی میتوانی مراسم را انجام داد که گناهی صورت نگیرد؟ گناه تو مجلس عروسی هم گناه داره. مثلا فرض کنید که موسیقی بخواد پخش بشه حرامه، حضور در اون مجلس هم حرام میشه، اگه بخواد رقص اینها صورت بگیره حرام. به هر حال اون حرام هایی که حرامه تو عروسی، فقط یک استثناء، اونم بعضی از فقها گفتن، اون هم زدن دایره در مجلس عروسی زنان فقط با همه قیدهایی که عرض کردم، دف یا دایره تو مجلس عروسی فقط زنها، مردها باز حرامه، بخون همون دایره رو مردها بزنن حرامه. این فقط تنها استثنایی که وجود داره، بقیه گناهان هر گناهی تو مجلس عروسی هم چیه؟ گناه هست. آیا همه موسیقی ها حرام هستن؟ نه، موسیقی ها 3 نوع تقسیم میشن: موسیقی حرام، موسیقی غیر حرام، موسیقی مشکوک. اون دسته اولش حرامه. جوانها رو چگونه میتوان در این زمینه توجیه شد؟ از کنم که توجیه با های حوزه. جوانها رو باید به این شکل توجیهشون کرد که اگر شما کارشناسید عیبی نداره، اما چون کارشناس نیستید وقتی پزشک میگه که از این قرص مثلا هر 6 ساعت یکی بخور، شما بهش نمیگید چرا 6 ساعت یکی، من میخوام هر 10 ساعت یکی بخورم، من هر ساعت مثلا 5 تا بخورم، چرا تسلیم پزشکید؟ چون کارشناسه. فقیه هم کارشناسه، اونجا نمیگید که من تا خودم فلسفه این خوردن قرص ها رو یاد نگیرم هرگز به دستور پزشک عمل نمیکنم. تا بری فلسفه یاد بگیری مریضش کارت میکنه، میکشده، عمل میکنی، بعد اب نداره برو دنبال فلسفش. اینجا هم دنبال فلسفه باش، اما تا زمانی خودت کارشناس نشدی باید چیکار کنی؟ از کارشناس تقلید کنی. آیا این صحیح است که میگویند دعای عرفه را فقط باید در صحرای عرفات یا کربلا یا حرم امام رضا خان و در یک دیگر مکان ها معنا ندارد؟ نه خیر، دعای عرفه را همه جا میشه خوند. البته مشکلی که ما داریم اینه که حالا چون شما غالبا فرهنگی هستید و مؤثر هستید، مشکلی که ما داریم روز عرفه که روز دعاست، ما از خونم که به چیزهای دیگه قاطیش کردیم، طوری که از قدیم میگفتن که روز نمک مجلسه. حالا مجلس ما کلن چی شده؟ نمک شده. کل غذای ما شده نمک. روز عرفه که روز دعاست 50%، 70%، 80% وقت مردم به خوندن مصیبت های تکراری و عرض کنم اینها گرفته میشه، 20-30% هم چی میشه؟ صرف دعا میشه. به همین دلیل دیروز با اینکه بنده برنامه‌ام تعطیل شده بود و خونه بودم، هیچ جا نرفتم، خودم تنها دیروز که پری روزا زرف خونه تنها نشستم و خودم دعا خوندم. دیدم که خیلی کارها رو انجام دادم که اگر جای دیگه بودم یک پنجمش هم انجام نمیدادم. حرم میتونستم برم، تو قوم خوب جاهای زیادی بود، شخصیت ها اونجا حضور داشتن که منم میدونستم. هیچ جا نرفتم، تو خونه خودم نشستم و همه کار رو خودم کردم. چون هر جا که بخوام برم خود به خود خیلی از این کارهایی که باید انجام بشه و نه اینها درست نیست. و عرض کنم که دیروز یه مدعی اومد تو مسجد ما مصیبت خون، گفتم که اون قدیم میگفتن که بنی امیه برای ما عید نذاشتن، حالا باید بگیم چی؟ مدها برای عید هم دیگه نذاشت، روز عید اومده برای ما مصیبت. اونم چه مصیبت طولانی، از اول شروع کرد ماجرای حضرت ابراهیم رو نقل کرد و بعدم رفت کربلا دیگه، شاید بوده 20 دقیقه اونجا. بله این مشکلی است ما داریم، وگرنه نه دعا رو شما هر جایی بخونید اشکال نداره. این که گفته از بازی های شیطان و از آن طرف با ما افتادن نیست، نه اینو قبول اصلش قبول نکردیم دیگه. بنابراین فرقه شیطان پرستی چگونه شیطان رو الگوی خود قرار دادن، حالا این الان فرصت بیشتر میخواد. خلاصش اینه که نه اینکه اونها شیطان رو به این معنا بپرستن که مثلا شیطان رو الگو خودشون قرار بدن، میگن که با توجه میشه شیطان مؤثر هست، در عالم تأثیر داره، ما برای اینکه او ما رو اذیت نکنه و به ما کمک کنه، ما هم برای او ادا اطوار در میاریم، قربانی میکنیم، نمیدونم عبادتش میکنیم تا او به ما کمک کنه. به این معناست، نه اینکه اونها الگو خودشون قرار بدن، نه اینکه شیطان رو خوب بدونن، نه شیطان رو بد میدونن، منتها بدی که چیه؟ مؤثره. میگم براش قربانی میکنیم تا ما رو اذیت نکنه، این ادا اطوارا رو براش در میاریم تا چی بشه؟ بعضیاشون نمیفهمن داره چیکار میکنه، اونایی که میفهمن اینه قضیهش، اونایی که میفهمن قضیهشون اینه. بسیار. کجا بودیم یادتون هست؟ اوصی کن به تقوی الله. فراز 11 ام هاذا الذی. بسیار بسیار. خب بعد از این که مطالبی درباره شیطان و تأثیر شیطان و وسوسه شیطان و تزیین شیطان مطالبی رو بیان فرمود که شیطان چی کار میکنه، اطلاعاتی رو در اون زمینه داد، قبلش هم بحث تقوا رو مطرح کرد، تو این فراز انسان رو معرفی میکنه. تو این فرازی که الان میخواییم بخونیم که اون تو تیتر هم زدن عجائب و خلقت الانسان، عجائب آفرینش انسان. ام هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام. میخواید بهتون اطلاع بدم کی هستید و چی هستید؟ مگر نه اینکه شما همون کسی هستید که اول بار در تاریکی های رحم ها شما رو خدا ایجاد کرده. این ارحام به دو اعتبار میتونه ارحام بشه. یکی این که خب جنین تو چند لایه هست که البته من خیلی خبر ندارم، مثلا مشیمه هست چی هست من اطلاع اینجوری ندارم، ولی ظاهرا سه لایه هست. تو قرآن داریم فی ظلمات سلاس، در تاریکی های چی؟ سگانه، یعنی در واقع سه پرده هست، سه لایه هست. این یکی به یک اعتبار در ظلمات الارحام، یعنی همون ظلمات سلاس که ارحام رو جمع آورده، چون سه تا پرده بچه رو در بر جنین رو در بر گرفته. از کردم این بس فیزیولوژیکی است که من خبر ندارم. اعتبار دوم اینه که ارحام به اعتبار تعداد افراد باشه، یعنی هر انسانی یک در یک رحم هست. در نتیجه چون انسان ها زیادن، رحم ها هم چی میشن؟ زیاد میشن، به اعتبار ارحام باشه. اون اولی به نظر مناسب تر میاد، چون آیه قرآن هم فی ظلمات ثلاث هست. مگر شما همون کسی نیست که خداوند در اون ظلمت های رحم ها شما رو ایجاد کرد و شغف الاسار در اون پرده های پوشیده شما رو اونجا ایجاد کرد؟ نطفتن دهاغا، در حالی که شما یک عرض کنم که نطفه ریزان بودید، یا عرض کنم که من دهاغ رو اینجا مملو معنا کردم، یعنی پر. اون کلمه‌ای که هفته پیش گفتم اکمشه به معنی شتاب کرد، سرعت گرفت. هفته پیش چی معنا کردم؟ معنا نکردم ها؟ اکمشه یعنی سرعت گرفت، شتاب کرد. در نطفه های ریزان یا پر و مملو خدا شما ها رو خلق کرد. و علقتن محاقا، اینجا محاق نوشته که محاق صحیحه، مال شما چیه؟ محاق باید بشه. عرض کنم که همینطور بعد از این که شما نطفه ریزانی بودید، بعد شدید یک خون بسته بدون شکل یا پنهان، چون محاق معنی پنهان هم اومده، یک خون بسته پنهانی در رحم قرار گرفتید. و جنینن، یعنی انشأه نطفه دهاقا، علقه مهاقا و جنینا. اینا فرمودید که عبارت چی میشه؟ این واو ها عطف به همون انشأه، انشأه فی ظلمات ظلمات الارحام و انشأه فی شغف الاسار و انشأه نطفه دهاقا و علقه مهاقا یا مهاقا. و جنینن، مراحل ایجاد انسان رو حضرت اینجا توضیح میده که در تاریکی های رحم ایجاد شدن، بعد تبدیل به نطفه شد، بعد تبدیل به علقه شد، بعد شد جنین. و جنینن، جنین اون زمانی است که بچه شکل گرفته، حالا چه روح درش دمیده باشه چه نده، به هم کل مدت میگن جنین. و راضعن، راضع همون رضیع یعنی شیرخوار. بعد این انسان تبدیل به یک بچه شیرخوار شد. و ولیدن، بعد یک کودکی شد، کودک مثلا 2-3 ساله 3-4 ساله. اینات بفرمایید که نکته ای که اینجا هست و حضرت به همون دلیل اینها رو بیان فرموده، میخواد که با بیان سیر تطور انسان در واقع به انسان بفهمانه که شما چنین بودید، چی بودید، پس دیگه غرور برای چی، تکبر برای چی. شما این سیر رو طی میکنید، بعدش هم میرید آخرش مثلا تو از دنیا میرید. به عبارت دیگه یه فرموش از خود حضرت داریم که سخن جالبیست. میفرماید ما لابن آدم و الفخر، بنی آدم رو به کجاش رسیدی که بخواد دچار فخر و غرور و تکبر بشه؟ اوله نطفتون و آخره جیفتون. اولش چیه؟ نطفه هست، یک عرض کنم آب پست ناچیز. آخرش هم یک مردار خیلی وحشتناک و بدبو. اوله نطفتون و آخره جیفتون. لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه، خودشو نمیتونه روزی خودشو تهیه بکنه. مرغه که از بیزه برون آید و روزی طلبد، و آدمی زاده ندارد خبر و عقل و تمیز. وقتی که جوجه از تخم از تخم میاد بیرون، تا میاد بیرون دنبال چی میگرده؟ دنبال غذا میگرده، خودش غذا خودش میخوره تمام میشه. اما بچه آدم رو باید با چه شکلی تا پیری هم باید بهش برسن. فرمود نمیتونه روزی خودشو به دست خودش نمیتونه تهیه بکنه. لا یرزق نفسه و نمیتونه جلو مرگشو بگیره و لا یدفع حتفه. پس یه افتخار تفاخر تکبر غرور برای چی؟ این فرمایشات حضرت در واقع نتیجهش همونه که توجه داشته باشید، شما یه چنین سیر رو طی کردید آخرش هم میمیرید. بعد وقت بعد از مرگ هم باز حضرت مواردی که پیش میاد رو اینجا بهش اشاره فرمودن که اون وقت اطلاعاتی که برای بعد از مرگ میدن باز خیلی جالبه که در جاهای دیگه کمتر دیده میشه. خب پس سرانجام میشه ولید، یعنی انشعه و ولیدن، یه کودکی و یافعن، یه نوجوانی به همین سیر رو طی کرد. ثم منحه قلبا حافظا، آنگاه قلب و اون حافظه و ذهن و عقلی بهش داد که میتونه چیزها رو حفظ بکنه و میتونه بفهمه. منحه یعنی بهش بخشید. میخواد بگه که اگر چیزی داری خدا بهت داده، او به تو بخشیده. سپس بعد از اینکه به نوجوانی رسید، خداوند بهش قدرت درک داد، اون ظرفیت فهم و تعقل رو خدا بهش داد، و لسانا لافظا، و سخن و زبان گویایی بهش داد که بتونه سخن بگه و مقاصدش رو دیگران بفهمانه، در حالی که بقیه موجودات اینجوری نیستن که بخوان با هم سخن بگن و این گونه مفاهمه با هم داشته باشن. و لسانا لافظا، سخن زبان گویا، و بصرا حافظا، و بصرا لاحظا، چشمی بهش داده که میتونه ملاحظه بکنه و همه چیز رو ببینه. اینا نعمت‌های خداست که خدا به انسان بخشیده. بعد از اینکه اون دوره کودکیش تموم شد، خداوند بهش عقل داد، بهش زبون داد، بهش بینایی داد. لیفهم معتبرن، چرا خدا اینها رو بهش داد؟ تا بفهمد و عبرت بگیرد. اون ابزار عبرت رو خدا بهش داده، ابزار فهم رو خدا بهش داده تا بفهمد که اگه فهمید عبرت خواهد گرفت، اگر عبرت خواهد گرفت از غفلت بیرون میاد. این همه از خودم که برایند حرکت انسانه. انسان وقتی متولد میشه بالقوه انسانه، اما بالفعل چیه؟ حیوانه. این قوه اگه به فعلیت رسید انسان به مقصد رسید، اگه به فعلیت نرسید یه موجود مسخ شده ایست که نه انسان نه غیر انسانه. انسان نیست، چرا؟ چون اون فصل ممیز انسان رو نداره. غیر انسان هم نیست، چون مثلا بوزینه خب برای خودش شخصیتی داره دیگه. بوزینه دیگه عقل نداره، بصیرت نداره، زبون نداره. این زبان دارد ولی بوزینه‌ایه، عقل دارد ولی بوزینه‌ایه. و همه گیر کار هم همینجاست. در قیامت هم همه عذاب از این حیثه. از این حیث نیست که انسان مسخ میشه و مثلا خنزیر میشه، یا من دیگه اینا ترجمه نمی کنم چون همون عربیش هم شاید سخته به زبانان. انسان نمیاد انسان به اینجاها میرسه. مثلا فرض کنید که مورچه میشه، نمیدونم قرادتا خاص این خنازیر عبدتا. خب این در قیامت اشکال کار در اینه که این شخص نه بوزینه نه انسانه. بوزینه نیست چون واقعا انسانه، شکلش، شمایلش، عقلش، گفتار همش انسانه. انسان نیست چون اینها شکوفا نشده، شکل بوزینه هست، یعنی اخلاقش اخلاق بوزینه‌ایه، هرچند ظاهرش انسانه. خلاصه میارا سردرگم، نه اون نه این. تمام عذابم از اینه که این طرف میفهمه که انسان است و بوزینه. اگر نمیفهمید هیچ اشکالی نداشت، هیچ الاغی از الاغ بودنش ناراحت نیست، خیلی هم خوشحاله. پس کنم که این سوسکای قدیمی، سوسکای سیاه بهش جعل میگن. از خونم که کلمه ادبیات فارسی توش بهش میگن جعل. تو ادبیات عامیانه هم حرفای مثلا پشگردان نمیدونم از این گالگردان این چیزا بهش میگن، ولی اصلا اسم ادبیش جعله. این یه روز حضرت موسی از خداوند سوال کرد خدا اینو برای چی خلقش کردی؟ این چه خاصیتی داره دنیا؟ حالا اون تازه اون سوسک خوب، این سوسکای آمریکایی خیلی از اونم بدترن. سوسکای زرد اینا از آمریکا اومدن و آمریکایین. اون سوسک نه خطری داره و خیلی وحشتناک هم نیست، یعنی خیلی تنفرآور نیست، برخلاف این سوسکا که نه تنها خانم ها که آقایون هم ازش بدشون میاد. تو فرق خانم ها با آقایون چیه؟ خانم ها ازش میترسن و بعدشون میاد، آقایون نمیترسن ولی بعدشون میاد. اون سوسک نه، اون سوسک جوعل اینجوری نیست. عرض کنم که از خدا سوال کرد خدا اینو برای چی خلقش کردی؟ خدا من فرمود که فکر میکنی همین سوال این سوسک چند بار تا حالا از من پرسیده که موسی رو برای چی خلقش کردی؟ خب از نظر خودش بهترینه دیگه، وقتی خودش هست دیگه برای چی باید آدم خلق شده باشه؟ الاغ از بودنش ناراحت نیست، چنانکه از الاغ بودنش هم ناراحت نیست. اما انسان عذابش در قیامت به خاطر چیه؟ میفهمه که الاغه و میفهمه که الاغ بده. من نمیدونم خواهرها گرفتن مطلب رو؟ یه وقت انسان تبدیل به الاغ میشه نمیفهمه، الاغ شده، الاغ دیگه. نه، انسان است الاغ، همه گیر کار اینجاست. عذاب همش به خاطر اینه که این بوزینه انسان بوزینه‌ایه، نه انسان، نه بوزینه هیچ کدامش. خب این در واقع در صورتی است که انسان اون سیری که باید طی می‌کرد و طی نکرده. لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. حضرت فرمود که خدا این چیزا رو داده که انسان ازش استفاده کنه و عبرت بگیره. اگه عبرت گرفت از غفلت میاد بیرون، اگه نگرفت تو غفلت باقی میمونه. یه بار من یادم میاد پارسال تو اینجا عرض کردم، بعضی از خواهرام منحنی رسم کرده بودن آورده بودن، عرض کردم شما یک منحنی رو ترسیم کنید، محور مختصاتش رو محور طولها رو محور انسانیت قرار بدید، محور ارزها رو محور حیوانیت. بعد 3-4 تا از موجودات رو این منحنیشون رسم کنید، مثلا جایگاه حیوانات رو مشخص کنید، جایگاه فرشتگان رو مشخص کنید، اونا منحنی های سینوسی میشه، یعنی حرکتشون حرکت سینوسی است. جایگاه جن رو مثلا مشخص کنید، بعد جایگاه انسان رو هم مشخص کنید. خواهید دید که وضعی که انسان داره هیچ موجودی نداره، نه حیوان نه فرشته، هیچ موجودی نداره. انسان رو اون محور حیوانا، همون محور ارزها متولد میشه، اون وقت حالات عجیبی داره. گاهی میره همه اون خط ماکسیموم فرشته ها رو هم در مینوردد، میره به جایی میرسه که فرشته مقربی مثل جبرئیل میگه لو دنوت ان ملتن لحترقت، یه بند انگوش من از این خط بیام بالاتر چیه؟ میسوزم، از بین میرم. ولی اون میره. گاهی هم انقدر میاد پایین که از اون خط مینیموم حیوانات هم چی میشه؟ پایین تر میاد. این منحنی رسم کنید، منحنی خیلی جالبی میشه. حضرت فرماید که اینها رو خدا بهش داده که بفهمه و عبرت بگیره. عقل داده که انسان فکر کنه، قلب داده که انسان تفقه بکنه و عبرت بگیره، چشم داده که انسان به بصیرت برسه. این بصر باید به کجا منتهی بشه؟ به بصیرت منتهی بشه. این گوش باید به شنوایی منتهی بشه. در غیر این صورت این انسان همون موجود مسخ شده است که عرض کرد لیف همه معتبرن، تا بفهمد و عبرت بگیرد و یقصر مزدجرن، تا اینکه اگر کوتاهی کرد، اگر گناهی کرد بازیستد. ازدجار یعنی جلو بازیستادن، من زجر به معنای منع، منتها منع با قدرت بهش میگن زجر، که ازدجار هم باب افتعالشه. و یقصر مزدجرن، این به خاطر گناه، از گناه باز ایستد، خلاصه مرتکب خلاف نشه، مرتکب گناه نشه. پس خداوند این ابزار رو، این از کنم که ابزار ادراک رو به انسان نداده که فقط همین ببیند. اگه اینجوری باشه چه فرق با حیوان داره؟ حیوان هم میبینه، بلکه دید حیوان خیلی از انسان، بعضی از حیوانات مثل مثلا عقاب، مثل سگ، مثل بعضی حیوانات دیدشون خیلی از انسان قوی تره، شامشون خیلی از انسان قوی تره، ادراکات حیوانات در خیلی از زمین‌ها از انسان خیلی قوی تره. پس این ادراکات برای چیه؟ برای اینکه انسان باید به اون از خونم که عبرت برسه، به اون فهم برسه. حتی از اقام اعتداله، این انسان به راه خودش ادامه میده تا زمانی که به حد اعتدال میرسه. مثلا بین سنین فرض کنید که 25 تا 35 یا تا 40 اعتدال انسان در این حالاته، همه چیش به حد اعتدال رسیده، یه جوان کامل شده. وستوا مثاله، مثال همون از کنم که شبه، پیکر، بدن، بدنش به حد استوا و کمال رسید، یعنی خلاصه به اوج کمال رسید، عقلش، زبانش، قدرت بدنیش همه کامل شد. فرض کردم بین سنین 25 تا 40 سال معمولا این اتفاق میفته برای انسان. در این سن انسان از حیث اعتدال و از حیث کمال به اوج میرسه. از سن 40 سالی به بعد دیگه با سرازیر میشه. و من نعمره و نکسه، وقتی عمر زیاد میشه چی میشه؟ برعکس میشه. بچه اول میخواد راه بیفته، چادست با راه میره مثلا. وقتی انسان به سن پیری هم که رسید باز چی میشه؟ باز دوباره برمیگردم. اون این دوره، این دوره دوره کمالشه، دوره که در این سنین وجود داره. وستوام مثال هو نفر مستکبرن، اون وقت به جای این که راه رو درست بره، از روی استکبار و تکبر و غرور از حق گریزان میشه. این نفر هم میتونه از تنفر باشه، یعنی گریزان شدن، فرار کردن، هم میتونه از نفر باشه، معنی کوچ کردن، که همون از تنفر و گریز باشه بهتره. به خاطر استکبارش از حق فرار میکنه، اون تکبر باعث میشه که این در مقابل حق بایسته و از حق فرار کنه. و خبت صادرن، این در اون دوره کمالش بی محابا دچار خطا میشه، دچار اشتباه میشه. این صادر دو تا معنا داره، یک معنا به بیهوشیه، یک معنا به معنای تحیر و سرگردانیه. یا بی محابا دچار سرگردانی میشه که اینجا درست نیست، یا بر اثر غرور و اون سرمستی مستی این عرض کنم که دچار بیهوشی از مستی میشه، بی خودی جوانی به اصطلاح. چون مستی انواعی داره، یه وقت مستی مستی شرابه، یه وقت مستی مستی قدرته، یه وقت مستی مستی جوانیه. دیدی بعضی جوان ها چکار میکنن؟ هیچ فرقی با انسانهای مست ندارن. این به خاطر غرور و تکبر دچار یه چنین حالی شده، بی خودی جوانی. عرض کنم که در قرآن داریم آیه اول سوره مبارکه حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها کل مرضعه تذهل اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا. مردم چطور میبینی؟ مست میبینی. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اینا واقعا مست اونجوری مست نیستن، اما شدت عذاب اینها رو از خود بی خود کرده. اینها هم غرور جوانی چکارشون کرده؟ از خود اونها رو بی خود کرده. دوچار این امور میشه. خلاصه ماتحن فی قرب هوا. ماته در واقع آب کشیدن از چاه متحه میشه، که ماته اینه کسی که از چاه آب میکشه. قرب هم ونه شدته. خلاصه به اوج شدت هوا و هوس میرسه، به اون بالاترین و بیشترین حالت هوا و هوس میرسه. قبر اوج معنا کردم، هوا هم که مشخصه. کادحن سعیان لدنیا. کدح به معنای رنج، اینجا تلاش زیاد. یا ایها الناس، یا ایها الانسان، انک کادحن الی ربک کدحن فملاقی. ای انسان، تو با تلاش و رنج فراوان به سوی خدا در حرکتی و سرانجام هم خدا رو ملاقات خواهی کرد. کد معنی تلاش و رنج و زحمته. اینها همه هم و تلاش و سعی خودشون رو برای دنیاشون قرار دادن. و این چقدر جالبه که انسانی که خلق شده که به مقام خلافت اللهی برسه، اسیر دنیا میشه و گرفتار دنیا میشه، طوری که همه هم و غمش میشه دنیا. حالا این بحثا رو بیشتر باید تو بحث اخلاقیمون اگر توفیقی باشه مطرح بکنیم. خیلی از ماها دنیا رو ترک میکنیم برای دنیا و فکر میکنیم که حالا ما دیگه تارک دنیا هستیم، از لذات دنیا میگذریم، از دنیا میگذریم برای چی؟ برای دنیا. این دیگه میشه خسارت دنیا و الاخره، چون هم دنیاش از دست دادن، آخرش از دست دادن دیگه. این یک مطلب که غالب ماها گرفتار این مسئله هستیم. مطلب دومی که بارها خدمتتون عرض کردم، دنیا رو دو جور میشه دید، یا به تعبیر دقیق‌تر دو تا دنیا داریم. یه روایت از امام سجاد علیه السلام داریم که فرمودن از دنیا دنیا آن. دنیا دو تاست، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. یکی دنیا دنیای بلاغ، یک دنیا دنیای مورد لعن و طرد از رحمت خدا. موضوع بحث ما تو این بحث کدوم دنیاست؟ دومیه. اون دنیای بلاغ یکی از آفریده‌های خداست، یکی از نعمت‌های خداست. نعمت بزرگیست اون دنیا. تو اون دنیا انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنه. اون دنیا چیزهایی توش هست که هیچ جای دیگه نیست. یه چیزهایی تو اون دنیای بلاغ هست که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. این نمازی که شما خیلی راحت میخونید جای دیگه پیدا نمیشه. تو هیچ عالمی پیدا نمیشه. روزه و چیزها مال همین دنیاست. حضرت عیسی مادرش از مریم رو زندهش کرد. گفت که مادر دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت آره. شما برای چی میخوای به دنیا؟ تو که موقعیم بودی هیچ بهره‌ای از دنیا نبردی. مریم نه ازدواج کرد نه زاهد زندگی کرد. بهش گفت برای چی میخوای برگردی به دنیا؟ گفت میخوام بیام دنیا روزهای گرم تابستان روزه بگیرم و شبهای سرد و بلند زمستان رو با عبادت به سر ببرم. اینجا این چیزها نیست و این چیزا به درد میخوره. خب دنیایی که یه چنین نعمتهای توش هست کجاش بده؟ حضرت فرمود که متجر و اولیاء الله، محل تجارت بندگان خاص خدا کجاست؟ دنیاست. محبت و ملائکت الله، مسجد و اولیاء الله. خلاصه دنیا بی‌معنا خیلی عالیست. انسان راه 100 ساله یک شب طی میکنه با یک عرض کنم که سجده نیمه شب از زمین به آسمون میره. که این کارو بخواد تو عالم برزخ کنه باید 70 بار پوست بندازه. شاید یه بار خدمتتون عرض کرده باشم که چون برزخ خیلی بزرگه، برزخ نسبت به دنیا مثل دنیا نسبت به رحم مادره، از هر حیث اینقدر عظمت پیدا میکنه. کاری که انسان تو دنیا میتونه انجام بده مثل یک دونه بذره، یه بذره گردو مثلا، خب بالفعل بالقوه یک درخت تنومند گردو است دیگه. دنیا اینجوری مثل اتم میمونه، اتم شکلش خیلی کوچیکه ولی قدرتش چیه؟ بمب اتم خیلی بزرگه دیگه. بعضی از بیماری ها هست که اگر به موقع تشخیص داده بشه، به موقع اقدام بشه، با یک جوشونده، با یک بنفش دم کردن چی میشه؟ خوب میشه، تمام میشه. توبه کنه همش بخشیده میشه، همش بخشیده، همه بخشیده، گناه بخشیده میشه، اون حقوقش باقی میمونه ولی گناهش بخشیده میشه. توبه هر گناه حتی شرک رو، شرکی که به هیچ وجه بخشیده نمیشه. خدا هم فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو هرگز نخواهد آمرزید ولی همین شرک هم با توبه چی میشه؟ بخشیده میشه. توبه هر گناه پاک میکنه. عرض کنم که گناه پاک میشه. من یه مثال بزنم، حالا بس اخلاقی میشه اب نداره، اینا داشته باشید. یه تا مثال بزنم مطلب براتون روشن بشه. کسی مثلا دزدی کرده، دزد به لحاظ فقهی باید دستش قطع بشه؟ اگر با ایجاد تسرب این کارو کرده باشه باید اعدام بشه؟ عرض کنم که با خداوند اعلان جنگ کرده، در مقابل خدا ایستاده و کاهی از این قبیل، دوز قطعا اهل جهنم خواهد بود و چه بسا که در جهنم جاودانه بمونه. حالا این دوز اومده از دوزی توبه شد، تا حالا نوشته بود تو نامه عملش هو سارق، از سارق به محضی که توبه کرد این هو سارق پاک میشه، دیگه دوز نیست، دیگه بندی از بندهای خداست. اما تو اون سرقتش مالی از مردم رو ضایع کرده بود دیگه، والا مردم رو به سرقت برده دیگه، اون حق به گردنش هست. مثل کسی میمونه که وام گرفته، حالا باید اون وامش چیکار کنه؟ خب کسی که مدیونه کجا و کسی که دزده کجا؟ با توبه گناه دزدی پاک شد، چی باقی موند؟ دینش به گردنش هست، اون حق و ناس مالیش به گردنش هست، این کجا و اون کجا، از زمین تا آسمون فرق شد. یه مثال دیگه عرض کنم، کسی نماز نمیخون، تارک و صلات بود، این با کف فاصله ای نداشت، چون در واقع داریم که هر کس یک نماز رو متعمدن ترک کنه با کف فاصله ای نداره. این اگه با این حال از دنیا میرفت بهش میگفتن موت یهودیان و نصرانی ها، این قطعا جهنمی بود، چه بسا در جهنم جاودانه میمون. اما حال اومد توبه کرد، دیگه تو نامه عملش تارک و صلات که جاش سقره نوشته نیست. اگه اینجوری از دنیا میرفت صاف میرفت کجا؟ تو سقر. یسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. میگن ما نماز نمیخوندیم، حالا اومدیم تو سقر. این دیگه اهل سقر نیست، از جهنم نجات پیدا کرد، اون گناه تارک و صلات بودنش پاک شد. اما نمازهایی که نخونده به گردنش هست، مثل کسی که نماز صبحش قضا شده، کسی که نماز صبحش قضا شده که گناه نکرده که، چیه؟ یه نماز قضا به گردنش باید انجام بده، خودش نتونست باید وصیت کنه. این دو تا از زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. اینو شما در همه موارد سرایت بدید. پس گناهان دو نوع میشن. بعضی از گناهان، حالا چه حق الناس باشه چه حق الله فرق نمیکنه، تنها پشیمانی از اون گناه کافیه. مثل بسیار از این گناهان اخلاقی، جنسی، نگاه به نامحرم، از این گناه توبه کرد تموم شد. برخی از گناهان، حالا حق الناس هم داریم حق الله هم داریم، همینقدر انسان پشیمان شد کافیست، تموم شد. بعضی از گناهان وقتی که انسان توبه کرد اون گناه پاک میشه، اما یک حقوقی به گردن انسان میمونه که ممکنه حق الناس باشه، ممکنه چی باشه؟ حق الله باشه. اون حق غیر از اون گناهه. اگر ادا کرد توبهش کامل میشه و دیگه هیچ گناهی جردنش نیست. اگر ادا نکرد یک گناه جدید تو نامه اعمالش نوشته میشه که این گناه جدید با اون گناه قبلی چیه؟ از زمین تا آسمان فرق میکنه. فکر کنم مطلب کاملا روشن شده باشه دیگه با این حساب. اینو شما همه جا سرایت بدید دیگه. بعضی ها اشتباه میکنن، من تو از کنم که سخنرانی های مهم دیدم، تو شخصیت بزرگ دیدم، میگفتن که اگه حق الناس باشه با توبه پاک نمیشه، اگه حق الله باشه با توبه پاک میشه. نه، اینجوری نیست. توبه حسابش از حق چیه؟ جداست. توبه گناه را پاک میکنه، چه متعلقش حق الناس باشه چه حق الله باشه. حق هم باقی میمونه، چه حق الناس باشه چه چی؟ بله، خدا حق خودش رو راحت تر میبخشه، یا به تعبیر دقیق تر، چون حق الناس همیشه دو تا حق توشه، حق الله چی؟ یک حقه. اون که دو تا حق توشه بیشتره یا اون که یک حق توشه؟ یکی کمتره دیگه، اون دو تا بیشتره. چون حق الناس همیشه دو تا حق توشه، یک حق الله یک حق الناس، اون سخت‌تره بخشیدنش، وگرنه هر حقی باید ادا بشه، چه حق خدا باشه چه حق بندگان خدا باشه. وصیت کنه؟ نه دیگه، بس اون عذاب تارک الصلات بودن برداشته شد، اما عذاب این که کوتاهی کرده نماز قضاشو نخونده هست، اینم باید وصیت کنه که بعد از من انقدر نماز قضا دارم انجام بدید. حالا یا توران انجام بده، یه واجبی رو ترک کرده، اگر عمدن این کارو کرده باشه، سهوًا باشه هیچ، اگر عمدن این کارو کرده باشه یک واجبی رو ترک کرده. چیچی دیگه سهوًا میشه و از این حس، منطقه اونه که میدونن باید بعد از مرگش انجام بدن، اونه که خبر دارن باید براش یا توران انجام بدن یا با پول انجام بدن. خب عرض کنم که ببینید ما کجا رفتیم. الکلام یا جور رول کلام. خیلی خوب، این انسان همه سعی و تلاش رو برای دنیا کرد و اون هم دنیایی که حقیقت ندارد، دنیایی که اعتباریه. من این دنیا رو تشبیه کردم به پستانکی که دهن بچه میذارن، بچه خیال میکنه داره چیکار میکنه؟ شیر میخوره، در حالی که واقعا شیری خبری نیست. مورد این دنیاست، این دنیا که اعتباریست، حقیقت ندارد، وگرنه اون دنیا بد نیست، خیلی هم خوبه. کاری که در دنیا انسان میتونه با کوچکترین عمل انجام بده، در برزخ در قیامت اصلا خیلی سخت داره. گاهی ممکنه 300 هزار سال تو جهنم بمونه، کاری که اگر در دنیا میخواست انجام بده در یک شب انجام میداد. کاری که در دنیا یک شب انجام میداد ممکن انسانو در بعد از قیامت 300 هزار سال تو جهنم نگه داره. همطور تو برزخ، مثلا فرض کن قرآنی که انسان تو دنیا میتونست یه دو ماه وقت بذاره، 6 ماه وقت بذاره، قرآن رو خوب فرا بگیره، قرائتش رو، تلاوتش رو، نمیدونم فهمش رو، همش رو، تو برزخ بخواد همین کار انجام بده باید چندین بار پوست بندازه. به هر حال چون عالم خیلی بزرگ میشه، وسعت پیدا میکنه، هم لذتهاش قابل مقایسه با دنیا نیست، هم سختیهاش و رنجها و عالمش قابل مقایسه با دنیا نیست. اگر اینو دقت کرده باشید، اون قیاسی که من البته این مال روایت بود، اون که من گفتم که نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم مادره، این در روایت اینجوری داریم، این نسبت رو شما همه جا میتونید بسنجید و خیلی از سوالات شما راجع به عالم برزخ همین مقایسه جواب میده. خب اینا همه وقتشون صرف این دنیا کردن، دنیای ملعونه که حقیقت نداره و انسان رو دنبال خودش میکشه. فی لذات طربهی، در اون لذت هایی که او رو سرمست میکرد. طرب به وجد آمدن و سرمست شدن، میگن که این موسیقی مطربه، یعنی چه؟ به رقص میاره. مثلا در فقه میگیم که موسیقی مطرب حرام است. موسیقی مطرب یعنی چه؟ موسیقی که طرب آور باشه، به وجد و به رقص بیاره انسان رو. اینا در اون لذت وجدآورشون زندگیشون رو سپری کردن. و بدوات عربه، در همون ابتدائیات فهم و عقل باقی موندن، دیگه از لحاظ جسمی رشد کردن، کامل شدن، اما از نظر عقلی، از نظر حکمت و از نظر کمالات انسانی همونجا باقی موندن، همون افکار بچگی تو ذهنشون باقی موند که موند. اون منحنی که عرض کردم، اگه اون منحنی رسم کنید، منحنی خیلی از انسان‌ها به این شکلی که رون خط حیوانیت متولد میشن، یه سیرهایی رو دارن، یک حرکت‌های سینوسی دارن، کجا باز از دنیا میرن؟ همون رو خط حیوانیت از دنیا میرن. اولی که به دنیا آمده بود گریه میکرد. چرا گریه میکرد؟ شیر میخواست. شیرش میداری ساکت میشه. آخر عمرش هم یه سر قبل از مرگش به خاطر قضا دوا درست میکنه. حالا میشه گریه نکنه، ولی باز سرش چیه؟ دوا. یعنی از همین عرض کنم که غریزه میل به قضا دیگه اون طرفتر نرفت، رو همین خط مونده، رو همین خط حیوانیت مونده. اینا هم جسمشون کامل شده ولی عقلشون کامل نشد، همونجا درجا میزنن. ثم لا یحتسب رضیتن، وقتی که به اینجاش میرسه، اون گرفتاری ها و مصیبت ها و عرض کنم که ابتلاعات رو روش حساب باز نکرده که به هر حال انسان گرفتار خواهد شد، مصیبت از دست دادن این نعمت هایی که خدا بهش داده، مصیبت از دست رفتن وقت، مصیبت به مقصد نرسیدن، مصیبت از دست دادن همه سرمایه ها، هیچ حسابی برای اینها باز نکرد. این یه احتمال که ثم لا یحتسب رضیتن، یعنی این حساب نکرده که ممکنه مصیبت هایی براش در پیش باشه که حتما هست، گرفتاری هایی رو که ممکن بود براش پیش بیاد اصلا براش حسابی باز نکرده. دوم این که اینجوری معنا بکنیم، لا یحتسب و رضیتن، یعنی انقدر دچار غرور و سرمستی است که هیچ مصیبت رو مصیبت نمیپندارد، اون سرگرم کارهای خودشه. یا به شکل سوم اینجوری معنا بکنیم، لا یحتسب و رضیتن، این که این مصیبت‌های فراوانی برش وارد شده ولی نمیفهمه. مثلا فرض بفرمایید که خدا حلاوت مناجاتش رو ازش گرفته، که این مصیبت چیه؟ بزرگترین مصیبته، ولی این اصلا مصیبت حساب نمی‌کنه. اینکه توفیق شرکت در نماز جماعت نداره رو مصیبت حساب نمی‌کنه. اگه عاقل بود مصیبت حساب می‌کرد دیگه. در گذشته در همین بین خود شیعیان ما داریم در روایات در تاریخ که اگر به هر دلیل نمیتونستن تو نماز جماعت شرکت کنن، میرفتن هم مسیحی‌هاشون روح‌هاش میرفتن بهشون تسلیت میگفتن، مثل کسی که مثلا بچهش مرده میرن بهش سر سلامتی میدن، به خاطر اینکهشون نتونسته تو نماز جماعت شرکت کنه میرفتن بهش تسلیت میگفتن، یعنی در واقع میشد صاحب عزا. اما این افراد چیه؟ اینو اصلا مصیبت نمیدونن که بخوان حساب به این معنا اصلا براش به عنوان مصیبت بهش نگاه نمیکنن. این که از خونم که تو فضای مجازی آلوده شده اینو مصیبت نمیدونه. این که اهل دعا نیست، زبانش به دعا بر نمیگرده، این مصیبته. یه شخصی فرزند داوود گفت که علی نبینا و علیه السلام گفت که من هر چی که گناه میکنم خدا هی نعمتش بر من بیشتر میکنه و اصلا خدا من عذاب نمیکنه، نمیدونم چرا. خدا به حضرت داوود فرمود که من اون رو به بدترین مصیبت مبتلاش کردم، حالیش نمیشه، بزرگترین عذاب رو براش نازل کردم، اون نمیفهم، این عذاب رو نمیشناسه و براش حساب باز نکرده. اون عذاب اینه که من لذت مناجاتم رو ازش گرفتم، اون نمیفهمه میگه من عذابش نکردم، یه عذاب بالاتر از این. خب انسان به اینجا رسیده که بزرگترین مصیبت رو مصیبت نمیدونه، خیال میکنه مصیبت فقط اینه که فرض کن که ضرر مالی بکنه یا فرض کن که عزیزش از دنیا بره، در حالی که اون واقعا مصیبت نیست، اون مصیبت. بله، ولی مصیبت هست یا نیست؟ نمازی که یه نماز جماعتش قبول می شد ثوابش جز خدایش کس، نه جن، نه همه که نویسنده می شدن، همه درخت ها قلم می شد، همه دریاها ها مرکب می شد، ثواب یک رکعت چه نمی تونن بنویسن؟ این از دستش رفته مصیبت نیست؟ فرق نمی کنه. اگر فرض کنید که همین شخص همه ثروتش از دستش می رفت، مثلا فرض کن که 500 میلیون ثروت داشت یه بار از دستش میرفت، این مصیبت میدونست یا نمیدونست؟ این ضرر بیشتر یا ضرر اون نماز جماعت که از دستش رفته؟ اصلا قابل مقایسه نیست، ولی اون مصیبت نمیدونه. چی؟ بحث قبولیش نیست، قبولی حرف دیگه است. اون دلایل قبولی چیز دیگه، این بحث معلومه اینه که نماز این خاصیت، این از نماز جماعت اینجوری است که اگر نماز عرض کنم که تعداد نمازخون‌ها از 10 نفر تجاوز کرد، دیگه ثوابش قابل احسان نیست، جز خداش کسی نمیتونه جوابش ثوابش اندازه بگیره. بس اینا. نه اونا اضافه میشه. اگه عالم باشه نه این حداقله. هر چی اونها اضافه بشه، این که گفتن که دو نفر وقت شدن میشه 150 ثواب یک رکعتش میشه 150 رکعت، در صورتی که دو نفر عادی باشن، اگه عالم شد یه ذریب دیگه پشتش میاد، اگر با تقوا بود ذریب دیگه میشه، اگر اون معموم انسان وارسته بود اونها ذریب های دیگری است که اضافه میشه. این اون حداقله، حداقل هاست. اگر در مسجد حرام شد اون ضریب 100 هزار میاد پشتش، در مسجد بود ضریب 25 میاد پشتش، اونا ضریب های دیگه ایست. گرفتن خواهر مطلب رو؟ من گاهی خودم متوجه میشم چی گفتم، فکر میکنم همه خب بحث قبولی عرض کردم، بحث دیگه ایست. اون علل و عوامل قبولی چیز دیگه ایه، حضور قلب مثل این که سان غیبت نکرده باشه چی دیگه، اونا چیز دیگه است، این جدا از اون قرار. قبول نمیشه. نماز خونده درست هم هست، از خونم چه چیزی هم از روش توشش برداشته، منتها قبول نمیشه. بحث قبولی اینجا موضوع بحث ما نیست. بله، منتها نماز بر خانم ها واجب نیست، ولی ثواب هاش هیچ فرقی بین خانم و آقا نیست در ثواب. منتها این که در بعضی از روایات داریم که عرض کنم که مسجد المرعب بیتها یا چیزی از این قبیل که فراوان هست، اونها در صورتی است که خانم نتونه خودشو حفظ بکنه، یا اینکه شرکت در مسجد یا نماز جماعت ملازم باشه با اختلاط با نامحرم. در غیر این صورت هیچ فرقی بین زن و مرد از حیث ثواب هایی که هست هیچ فرقی نیست. من یه سخنرانی بنده داشتم برای ائمه جماعت قوم، خب هم قوم و هم ائمه جماعت و اینا همه خب همین بس موضوع بس من همین بود، شرکت زنها در نماز جماعت. اونجا آقایون کتبن و شفاهن اشکالهایی به صحبت بنده داشتن که جواب دادم بهشون و تقریبا همه پذیرفتن که از این حیث هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، از حیث شرکت در مسجد در نماز جماعت تمام ثوابهایی که هست برای مرد و زن همه هست. بله اگر زن نتونه، چون اسلام به حجاب و به پوشش و به عفت خیلی اهمیت میده، اگر عمد دایر باشه بین اینکه خانم بخواد بیاد بیرون و نتونه خودشو حفظ بکنه، مسجد المرأة اون وقت میشه چی؟ بیتها، حتی اون خونه پستو خونه، اون اتاق عقبی مثلا. خیلی خوب، عرض کنم که پس این ثم لا یحتسب و رضیتن رو ما سه تا معنا کردیم که معنای آخرش به نظرم معنای خوبی بود، که این شد که این شخص اون چیزی که باید مصیبت بدونه مصیبت نمیدونه، حساب نمیکنه. اون چیزی که مصیبت حساب میکنه چه بسا مصیبت نیست، مثلا فرض کن کشته شدن فرض کن فرزندان یا اقوام، اینها از یک حیث از یه زاویه مصیبته. اینو نمیدونم کجا بود این فرض راجب حضرت زینب سلام الله علیها سوال کرد که این که زینب سلام الله علیها وقتی ازش پرسید ابن زیاد که کیفه رأیت صنع الله به اخیک، فرمود ما رأیت الا جمیلا، گفت یعنی چطور میشه اصلا پشت شدن برادر، برادر زاده، فرزند و مصیبتایی که در کربلا رخ داد یه بزرگتر از اون تو زیارت عاشورا داریم که رضیتن ما اعظم بزرگترین رضیه که در کربلا رخ داد همه مصیبتای کربلا. گفتن که چطور بود این که حضرت زینب میگه من جز خوبی ندیدم، جز زیبایی ندیدم، همش زیبا بود. گفتم که ابن زیاد بعد سوال کرد، اگر سوال میکرد که کیف رأیت صنع انا به اخیک، و حضرت زینب چی میگفت؟ ما رأیت الا قبیحا، هر چی دیدم چی بود؟ زشت بود، نامردی بود، ناجوانمردی بود. بعد سوال کرد، مصیبتی که از طرف خدا باشه شهادت که بد نیست، زیباست دیگه. کار خدا رو چطور دیدی؟ کار خدا چیه؟ چون خدا زیباست. سوال بعد پرسید، اگر میگفت کار رو چطور دیدی؟ یا کار ما رو چطور دیدی؟ گفت جز زشتی ندیدم، جز خباثت و رذالت و نامردی ندیدم. به هر حال اینا اون چیزی که از طرف خداست در واقع امتحانه. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اونجا که باید این رو مژده ببینن، علیهم صلوات من ربهم و رحمه، درود خدا بر اینها باد، رحمت خدا بر اینها نازل میشه، اونجایی که باید رحمت ببینند و سلام و صلوات خدا ببینند و لطف خدا ببینند اونو مصیبت میبینند، اونجایی که واقعا مصیبت اونو مصیبت نمیبینند. نماز نخوندن مصیبته، گناه مصیبته، بزرگترین مصیبته، محرومیت از یاد خدا، لذت نبردن از مناجات با خدا، محرومیت از نماز شب واقعا مصیبته. اینا رو مصیبت نمیدونن. این سومین احتمال بود که عرض کردم، درسته؟ دو تا احتمال دیگه هم گفتم، این سومی به نظرم خوب میاد. ولا یخشع تقیتن، این شخص رو تقوا به خشوع نرسونده. این هم با دو تا احتمال میتونه داشته باشه. یک، اون تقوا تقوای مناسب نبوده، تقوا تقوا نبوده. دو، این شخص انقدر پوستش کلفت بوده که چی؟ تقوا نتونست او رو به خشیت برسونه. لا یخشا و تقیتن، تقیه باعث خشیت این شخص نشده. تقیه همون تقواست، نه اون تقیه که ما میگیم که اونم البته از همین ریشه هست. در واقع اصل ماده وقایه هست، وقایه هست که چون معتل، در واقع دو تا حرف اله هم داره، هم اولش حرف اله هست هم آخرش حرف اله هست، لفیفه، لفیف مفروق، چون دو تا حرف اله داره، یه واو، یعنی هم ناقص واویست هم ناقص یایی، در واقع لفیف مفروقه. و گاهی مثلا یک کلمه فقط باقی میمونه در دعای دست در اون قنوت که در قرآن اومده، قنا، اون قه، فقط همون قه خودش یک کلمه هست، یعنی وقینا بودی که هم واوش افتاده هم یه افتاده، فقط قش باقی مونده، نگهدار، ق، نگهدار. خب وقایه و خود وقایه معنی سپره، محافظ. تقیه و تقوا همشون از یک ماده هستن، هم ماده وقایه باشه. اینجا تقیه معنی همون تقواست، نه اون تقیه مصطلحی که ما میگیم که در مقابل دشمن انسان تاکتیکاشو تاکتیک های مناسب کار بگیره که دینش رو حفظ بکنه، جانش رو حفظ بکنه، اون نه. لا یخشا تقیتن، یک احتمال اینه که تقوا تقوای کاملی نبوده، در نتیجه به خشوع منجر نشده. دو، این شخص انقدر پوستش کلفته، انقدر زمینه های بی تقوایی درش زیاده که تقوا نتونسته ایشون رو آدم کنه و خاشع بکنه. که همون اولی به نظرم احتمال قوی تری میاد. نکته که اینجا قابل توجه هست اینه که تقوا هم در فقه مطرح هست، هم در اخلاق مطرح هست، هم در عقاید. هم تقوا از مراتب باور حساب میشه، هم از مراتب اخلاق حساب میشه و از اصول تربیت حساب میشه، هم از مباحث فقهی محسوب میشه. اونجایی که از مباحث کلامی و عقاید محسوب میشه، تقوا سومین مرتبه باوره. اولین مرتبهش چیه؟ اسلامه، که انسان تسلیم حق شده باشه. مرتبه دوم ایمانه، مرتبه سوم تقواست، مرتبه چهارم یقینه، که یقین دیگه خیلی کمه، کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده یقینه. این یک معنای تقوا. پس تقوا ایشون رو به خشیت نرسونده. چرا؟ چون باور باور خوبی نبوده، ایمان ایمان مناسبی نبوده. اون تقوایی که انسان رو به خشیت میرسونه اون تقوای عالمانه و آگاهانه‌ایه که اون تقوا انسان رو به خشوع میرسونه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یا انما يخشى من عباده العلماء. چی؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، فقط و فقط علما از خدا خشیت دارن. این علم نبود، این معرفت نبود و این تقوا اون تقوای معرفتی نبود. یا اینکه نه، این شخص به خاطر غرورش، توصیفاتی که حضرت ازش داشت، زمینه هایی که در این شخص بود باعث شد که تقوا این شخص رو به خشوع و به فروتنی وا نداشت. چون انقدر استکبار درش زیاد بود، انقدر غرور و سرمستی درش زیاد بود که تقوا هم درمانش نکرد. فمات فی فتنته غریرن، در همین حال مرد، در حالی که غرق در فتنه بود. فتنه همون آزمایش های سخت، در حالی مرد که در اون امتحان های سخت غرق شد و دیگه باعث شد که نتونه روسفید بیرون بیاد. و آشا فی حفوتهی یسیرن یا اسیرن، در حالی مرد که فتنه او رو فرا گرفته بود. در زندگیش هم در یک زندگی کوتاهی، اون مدت کمی که داشت، اون رو هم به لغزش و انحراف سپری کرد. حفوه به معنی لغزشه. در این زندگی کمش پیوسته در چی بود؟ در لغزش. یسیرن قید آشه باشه، نه قید حفوته. اگه قید حفوته باشه میشه که لغزش کم، اما قید آشه باشه میشه چی؟ زندگی کوتاه. من گاهی فکر میکنم نکنه خودم تنها دارم میرم. حالا با آقایون ما معمولا شوخی میکنیم. من دیروز جلسه داشتم با روحانیون از سر تا سر ایران جمع شده بودن، 3-4 بار هی گفتم آقایون ماسک نخوردن احیانا. گفتن آقا ما دوغ خوردیم ولی ماسک نخوردیم. شاید 3-4 بار هی آقایون هشدارشون دادیم که همراهی کنن با ما. خانم ها را جرئت نمیکنیم که شوخی کنیم، چون اگه چیزی بگیم گاهی خانم ها میشن 2 ساعت گریه میکنن که آقا فلان چیز گفت مثلا. به هر حال گاهی احساس میکنم خودم تنها دارم میرم، انشالله اینجوری نباشه. این عرض کنم یسیر میتونه قید آشه باشه، در اصل معناش این میشه که زندگیش خیلی کم بود، کوتاه بود. میتونه قید حفوه باشه، معناش این میشه که لغزشش کم بود، که همون اول درسته. یعنی در یک زندگی کوتاه در چی سپری کرد این زندگی کوتاه رو؟ در لغزش. زندگیش با انحراف و لغزش سپری شد. لم یفد عوضن و لم یقض مفترضن. این سرمایه بزرگی که خدا بهش داده بود رو از دست داد، اما عوضی به دست نیاورد. این همون خسرانه که قد افلح المؤمنون که میفرماید ول عصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان، جنس انسان در خسرانه. خسران یعنی این که انسان سود و سرمایه هر دو رو از دست داده، این همه چیز رو از دست داد اما هیچی به دست نیاورد. بزرگترین سرمایه رو خدا بهش داده بود، بهترین سرمایه رو خدا بهش داده بود که با این سرمایه میتونست به مقام خلافت اللهی برسه، میتونست به مقامی برسه که در همین دنیا هر چه اراده میکرد خلق میکرد. حالا در بهشت که همه مؤمنین اینجوری میشن، در بهشت اراده هر مؤمنی، نفس هر مؤمن اونجا منشه میشه. لهم فیها ما یشاؤون ما یشتهون ما یدعون، از این آیات در قرآن زیاد داریم. در بهشت که همه اونجوری میشن، در همین دنیا هم میتونست به جایی برسه که هر چه اراده میکرد فورا ایجاد میشد، یعنی به مقام کن فیکونی میرسید، اما این سرمایه از دست داد و هیچی به دست نیاورد و حالا داره دست خالی از اینجا میره. ولم یقض مفترزن، هیچ واجبی رو هم انجام نداد. این در این مدت عمری که خدا بهش داده بود و این سرمایه که خدا بهش داده بود هیچ واجبی رو انجام نداد و دست خالی داره از دنیا میره. که میفرماد هیچ واجبی انجام نداد، شاید مراد این باشه که اونجوری که باید انجام بده، مثلا نماز اونجوری که باید میخون نخون، روزه اونجوری که باید میگرفت نگیره و همینطور. مفترض معنی همون فرضه، واجبات هست. دهمت و فجعات المنیه، منیه فی قبر جماحهی و سنن مراحه، اون درد و رنج های مرگ آنچنان این رو به خودش مشغول کرده که کاملا او رو در هم کوبیده و شادی زودگذری که در دنیا داشت رو کاملا از بین برد. عرض کنم که اون قبر معنی بقایا هست، بقایای اون هوای نفسی که داشت اونها به وسیله مرگ کلا از بین رفت. سختی های مرگ همه شادی خوشی ها رو ازش گرفت. عرض کنم که مراح هم به معنای شادی و شدت شادی است، اون شدت شادی رو سختی های مرگ ازش برد. این فضل صادرن، این جایی که تیتر زده اشتباه است، این در واقع اینجا جای تیتر نیست، چون این در واقع دنباله همون هست. این فا برای چی اینجا اومده؟ پای تفریه. نتیجه اون جملات اینه، اون وقت این رو ما جدا بکنیم از بقیه. دقیق میکنم خارجی عرض میکنم؟ این ادامه همون بحثه. پس دهمت و فجعات المنیه فی قبر جماحه و سنن مراحه فضل صادرن، در این شرایط در این حاله و با تساهرن. این در واقع ادامه همون بحثه. پس این تیتر اینجا تیتر ناوجاییست. این در حالی روز رو سپری میکنه که بیهوش از این بلاهایی که به سرش اومده، این بلاها او رو از هوش و حواس انداخته و با تساهرن، این سختی ها و گرفتاری های مرگ و این قصه و اندوه و پشیمانی از دست رفتن سرمایه، شبش رو به بیداری سپری میکنه. سحر معنی بیداری است. باتا یعنی بیتوته کرد، باتا ساهرن یعنی شب رو به بیداری گذرون، ذل صادرن یعنی روزش مدهوشوار گذشت. در این حال که بیدار بود اما گویی که بیهوش بود. و باتا ساهرن هم که یعنی شب رو به خاطر اون رنج و عذاب و قصه و اندوه بیدار گذرون، فی قمرات العالم، در حالی که در اون فشارهای رنجها بود. قمرات جمع قمره هست، قمره هم معنی فشار هست. تو قرآن داریم قمرات الموت یعنی فشارهای مرگ. و توارق الاوجا، توارق جمع تارقه هست، تارق معنی کوبنده، اون دردهای درهم کوبنده. و توارق الاوجاع و الاسقام، اون دردهای درهم کوبنده که انسان رو در هم میکوبد. نه نه هنوز به برزخ وارد نشد، هنوز زندهه. بعدن هنوز زندهه، هنوز به اونجا نرسید، در حالت احتضار. بعد در حالت احتضار بین اخ شقیق و والد شفیق و داعیت بالویل جزاء، که حالا اینو دیگه از اینجا به بعدش، اینجا اگر یه نقطه میذاری سر خط میامد خوب بود. این در حالی که چین حالی رو داره، اما اطرافش دوست برادران دلسوز، برادر دلسوز، عرض کنم که پدر مهربان، کسی که فریادش به واویلا بلنده و گریه و جزا و فزع میکنه و لادمتن لصدر قلقا، به سینش دست به سینه میکوبه. چی میگن؟ سینه میزنه، چیکار میکنه؟ مشت به سینه میزنه و در حال قلق و استرابه. این شراب بمونه برای جلسه بعد اگر حیاتی بود و انشاءالله توفیق. یکی از خواهرام هم گفت دیگه این حرف رو نگو، منم قول دادم بهش که نگه. البته اشکالی نداره، ما میگیم اگر حیاتی بود، در واقع این همون انشاءاللهه، نمیخوایم آرزوی مرگ کرده باشیم که کراهت داره، نه میخوایم که عرض کنم که انشاءالله گفته باشیم، فقط همین. من قول دادم اون خواهر که دیگه نگم اگر زنده بودیم، اگر حیاتی داشتیم. در قوم هم همین مطلب اتفاق افتاد، یکی از جانباز دوست داشتنی اومد گفت که خیلی ناراحت شد، گفت دیگه دوباره از این حرفا نزن که. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید، در دنیا و آخرت ماها رو لحظه از قرآن و اطرت جدا نفرماید، فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد، مریض ها، مریضی که سفارش شد، شفای عاجل عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.